صلوات دیگر این آیت بفرمایید. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یک و یک سروران عزیزم و عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت و سوگواری امام حسین علیه السلام. امیدوارم که خداوند متعال به همه ما توفیق عزاداری با معرفت و با اخلاص عنایت بفرماید و انشالله که از همه ما این قلیل توسلات رو به احسن وجه قبول بفرمایند. صلوات عنایت بفرماید. من چون پایان مجلس نیستم یک تذکری به خودم و سروران بدم، اینکه حتما و حتما در مورد رفع این بلا، این بیماری کرونا و این ویروس کرونا انشالله حتما در پایان مجلس تضرع داشته باشن دوستان، حتما در دعاشون وقتی که اشکها رو صورتها جاری میشه برای رفع این بلا از سر تا سر عالم، چون امروز مقام معظم رهبری برای چندمین بار امر کردن به تضرع و به دعا در مورد این مسئله. امیدوارم که همه دوستان این رو هم در زمره دعاشون داشته باشند که انشالله این بلا و این بلیه سر تا سر عالم برطرف بشه و عزاداری های ما هم رنگ و بوی سابق رو بگیره، نفس ها به نفس ها گره بخوره و بتونیم مثل سابق عزاداری بکنیم و عتبات بریم و زیارت بریم و مشکلات انشالله مرتفع بشه. حتما امشب که متوسل میشید به سه ساله حضرت سید الشهدا، این تضرع و این انابه رو هم انشالله هممون داشته باشیم. اگر خاطر مبارک مونده باشه، دیشب از وصیت نامه امام حسین علیه السلام به برادرش محمد ابن حنفی صحبت کردیم. گفتیم امام حسین علیه السلام در ضمن این وصیت نامه کوتاه 5 محور رو توضیح میدن، مبانی قیامشون رو مشخص میکنن، 4 مطلب رو از قیام نفی میکنن. انی لم اخرج اشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، 4 مطلب رو برای قیامشون اثبات میکنن. انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و عبی. این 4 تا مطلب رو اثبات میکنن. بعد امام فرمودند این درگیری، درگیری بدون قضاوت نیست، والله خیر الحاکمین، خدا بهترین حکم کننده است. این درگیری، درگیری به حکم حق می شود، یعنی خداوند متعال قرار است حکومت بکند، قرار است قاضی باشه، قضا دارد این مسئله درگیری، یک پایان نهایی داره که پایان نهاییش هم پیروزی جبهه حق است. و بعد امام حسین در فراز آخر از این وصیت نامه کوتاه سرمایه های این قیام رو ذکر میکنن. وسیله امام حسین برای این قیام، سرمایه هاش برای این قیام چیه؟ که فرمود توفیق رو از خدا میطلبم و توکل تو علیه، به خدا توکل میکنم و بازگشت همه به سوی خداست. خدمت سروران عرض شد وقتی امام حسین علیه السلام میفرماید انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، وقتی به دنبال اصلاح در امت جد است، حتما یک فسادی در مقیاس امت در امت شکل گرفته است که امام حسین علیه السلام به دنبال اون اصلاح است. یه وقتی یک شخصی خطا میکنه، یک خانواده خطا میکنن، مردم یک شهری خطا میکنن، یه وقتی یک فسادی عالمگیر میشه، دامنگیر میشه، همه امت دچار اون فساد میشن. خب وقتی همه امت دچار اون فساد شدن، اصلاح امت به میان میاد. اما اگر مثلا توی شهر کسی مثلا نمازشو ترک بکنه، اینجا دیگه اصطلاح اصلاح امت رو به کار نمیبرن، میگه امام حسین میخوام طرف رو هم به معروف بکنم، او رو اصلاحش بکنم. وقتی بحث از اصلاح امت میاد، یعنی یک فسادی فراگیر، یک فسادی در مقیاس امت شکل گرفته، امت دچار فساد شده. حالا این فسادی که امت دچار اون میشه چه فسادی است که امام حسین علیه السلام برای اصلاح او میخواد قیام بکنه؟ وقتی به قرآن نگاه میکنیم، فساد امت ها رو بررسی میکنیم، چند تا چیز میتواند سبب فساد یک امت بشه. حالا شما این امت رو امت اسلام در نظر بگیر، بعد میتونید این رو یه مقیاس کوچکتر بش بدید، امت انقلابی کشور خودمون رو در نظر بگیرید. این چند موردی که خدمتون عرض میکنم و انشالله در موردشون بحث میکنیم، اینا میتونه دامنگیر ما بشه و باید اینها رو اصلاح کرد تا جامعه اصلاح بشود، تا امت اصلاح بشود. اولین مورد که در داستان شعیب به پیامبر خداوند متعال به اون اشاره میکنه، حالا اگر رسیدیم امشب یه مقدار در موردش بحث میکنیم، تغییر در مکیال و میزان است، تغییر در معیارهای جامعه است. تغییر در میزان و مکیال یعنی میزان ترازو. در قدیمون ایام برای اینکه اجناس رو خرید و فروش بکنن، گاهی از ترازو استفاده میکردن، گاهی از مکیال، کیل، پیمانه. بعضی چیزها رو پیمانه ای خرید و فروش میکردن، مثلا میگفتن 4 پیمانه شیر، دیگه نمیکشیدن. بعضی چیزها رو میکشیدن، میگفتن مثلا فلان مقدار، 1 من، 3 کیلو، 10 کیلو، 1 تن. یعنی بعضی چیزها پیمانه ای بوده. وقتی میگه قرآن میگه میزان و مکیال، یعنی سنجیدنی ها. این سنجیدنی ها حالا انشالله جلوتر توضیح میدیم. فقط اجناس مراد نیست ها، در جامعه اگر معیارها و میزانها تغییر پیدا بکنه، به قول خودمون ارزشها جا به جا بشود، جامعه دچار فساد میشه. یه زمانی مثلا ساده زیستی مسئولین یک ارزش بود، امروزه اگر یک مسئولی ساده باشه دفترش، میگن این کار بلد نیست، این بیورزه است، این نمیتونه یه دفتر واسه خودش درست بکنه، این کار که نمیتونه بکنه که. یعنی ساده زیستی شده یه ضد ارزش، این سبب میشه در جامعه یک فساد عالمگیر. حالا بس خیلی عمیق‌تر از اینه، من برای اینکه مثال ساده بزنم این مثال خدمتتون عرض کردم. میزان و معیار در جامعه تغییر پیدا میکنه، دیگه ساده زیستی ارزش نیست. وقتی میخوان افراد رو بسنجن که آدمهای خوبی هستن یا خوب نیستن، اشرافیگری یا ساده زیستی که دو تا جبهه مقابل هم هستن، کدام معیار باشه برای شناخت، برای ارزش دادن به افراد، این عیار جامعه رو مشخص میکنه، این مسیر امت رو مشخص میکنه. ما از رئیس جمهوری مثل شهید رجایی با اون خانه ساده، با اون زندگی ساده رسیدیم به رئیس جمهوری که ابتدای دورشون بالاترین خرجشون برای استخر دفترشون بوده. مثلا چی جا به جا شده؟ ارزش‌ها، میکال‌ها، میزان‌ها در این جامعه تغییر پیدا کرده. حالا بس مفصل‌تر انشالله در موردی می‌خوایم صحبت بکنیم. پس یکی از منشأ‌های فساد امت تغییر در مکیال و میزان است، تغییر در معیارهاست، تغییر در اون چیزهایی است که افراد جامعه با اونا ارزیابی میشن، ارزش گذاری میشن. خیلی مهمه. نه تغییر اینا واسه فساد در امت میشه. مورد دوم، علو و استعلا، برتری جویی. یک جلوه برتری جویی در قرآن فرعونه، و انا ربکم الاعلا. این برتری جویی و استعلا فقط به این نیست انسان به زبان خودش رو خدای بالا و اعلا بداند،
در رفتار افراد میتونه جلوه های بیشتری داشته باشه. این استعلا، خوی استعلا و علو، خوی ریاست طلبی که امروز متاسفانه آفتی شده برای جریان انقلابی ما، دست و پا میزنه برای اینکه به یه ریاستی برسه، زمین و زمان رو به هم میدوزه برای اینکه به یک ریاستی برسه، به یک پستی برسه. قانون دور خوب بخوره که بخوره، حرف ولی خدا زمین بماند که بماند. خوی استعلا، علو، که این نمونش رو در ریاست طلبی افراد میتونیم ببینیم که در قرآن وقتی میخواد مثال بزنه از فرعون مثال بزنه، این سبب میشه جامعه دچار فساد بشه، دچار تباهی بشه. سید الشهدا وقتی میخواد اقدام به اصلاح بکنه، میخواد موارد این چنینی رو اصلاح بکنه که جامعه رو دچار فساد میکنه. یک مورد دیگه از مواردی که خداوند متعال در قرآنش میفرماید اینها سبب فساد میشود، قطع رشته های رحمت الهی است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذین ینقضون عهد الله، کسانی که عهد الهی رو نقض میکنن. بعد میثاقه، بعد از اینکه خداوند در مورد اونها میثاق گرفت. و یقطعون ما امر الله ان بهی ان یوصل، و قطع میکنن چیزهایی که خداوند دستور وصل دادن داده. خدا گفته به این رشته ها وصل بشید، این کارا رو انجام بدید. یقطعون ما امر به الله، اون چیزی که خدا بهش امر کرده رو قطع میکنه. مثلا خدا امر کرده به صله ارحام، یقطعون صله ارحام، قطع صله رحم میکنن. بعد خدا میفرماید و یفسدون فی الارض، این قطع کردن ها که البته یک مساق ما یوصلون بهی خدا بهش امر به وصلو کرده صله رحمه. حالا جلوتر اگر رسیدیم که فکر نمیکنم تو این شبا، یه فرصتی دیگه خدمتتون میگیم، اون وصل به ولی خداست، اون قطع نشدن رشته ارتباط با ولی خداست. خب میگه و هم یفسدون، این سبب فساد در عرض میشود. پس اینم سومی. پس اولی چی شد آقا؟ اولی تغییر در میزانها، مکیالها، تغییر در معیارهای جامعه، این باعث فساد میشه. خوی علو و استعلا، برتری جویی، ریاست طلبی، این باعث فساد در جامعه میشه. قطع کردن رشته های رحمت الهی، اون چیزایی که خدا امر کرده که ما به اونا بپیوندیم، انسان از اونا قطع بشه، از اونا جدا بشه، این باعث فساد در اجتماع و امت میشود. یه بخشی از این فساد، فسادی است که منافقین در جامعه ایجاد میکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، بهشون میگن در زمین فساد نکنید، میگن ما اصلاحگریم. یعنی ظاهر رو نگه میداره اما باطن جز فساد و تباهی چیزی دیگه نیست. بهشون میگن ایمان بیارید همونطور که بقیه مردم ایمان آوردن. در همین سوره بقره آیات ابتدایی و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمنوا کما آمن السفها، بهشون میگن ایمان بیارید مثل بقیه مردم. میگن ما ایمان بیاریم مثل بقیه، مثل آدمای نادون؟ یعنی ما عقل داریم، اگر قرار ما دین داشته باشیم یه دینی غیر از دین بقیه مردم رو داریم. دین ما عقل مدارانه است، نه سفیهانه. اینو کی میگه؟ آدمای منافق میگن. اینا هم سبب فساد در جامعه میشن، چون خداوند متعال میفرماید الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اینا خودشون باعث فساد در امت هستن در حالی که نمیدونن. دینداریشون به گمان خودشون عاقلانه است. ما بین دینداری و خوی اشرافیگریشون میان جمع میکنن، در حالی که پولاشون از پارو بالا میره ادعای دینداری هم میکنن. حالا پول از پارو بالا رفتن اگر از راه حلال باشه بد نیست، اما یه جور خوی اشرافیگری، زندگی آنچنانی، اما حالا ظاهر دینم داشته باشه، یه نمازی هم میخونه، روزه هم میگیره، اما وقتی وارد کسب و کار میشه میری سر تا پای کسب و کارش نجاسته، سر تا پاش حرامخوری است، رشوه است، سر تا پاش رابطه است. یه دینداری جدید. امروز هم میبینیم ما در این جامعهمون آدم هایی که ادعای دینداری دارن اما وقتی به زندگیش نگاه میکنی یه زندگی غیر مؤمنانه است. به هم بهش میگه آیه چه وضعشه؟ میگه آقا شما عقل نداری، مشکل شما کم عقلی است. انؤمن و کما آمن از صفحه ها، ما مثل آدم هایی که مثل شما که سفیه هستن. سفیه یعنی اون انسانی که نمیتونه به مسائل اقتصادی خودش رو مدیریت بکنه، یعنی سفیهه. و یه کسی بیاد چیکارش کنه؟ دستگیریش کنه، مسائلش رو هدایت بکنه، خودش بنده خدا نمیتونه کار خودش رو پیش ببره. میگه ما مثل شما سفاهت، وقتی به کسی میگن آقا سفیهه یعنی امورات خودش رو نمیتونه اداره بکنه، بعد کسی دیگه اموراتش رو اداره بکنه. از جمله امورات، امورات اقتصادی است. میگه شما سفیه هستید، شمایی که دم از این میزنید که مثلا آقا نه به اشرافیگری نه به تجمل گرایی، شما دینداریتون دینداری سفیان است، چون خودتون دستتون نمیرسه این دینداری رو ترویج میکنید. دیدید دیگه، سوپر انقلابی هایی که فرزندانشون در آمریکا زندگی میکنن، در آمریکا تحصیل میکنن، زندگی هاشون آنچنانی. یکیشون اومده بود از همینایی که جزء هیئت مؤتلفه است، خیلی هم بندرمان بهش علاقه دارن، زیاد دعوتش میکنن، حالا اسمشون نمیخوام بیارم. آره خیلی هم دعوت میشه، میاد اینجا هر سال، اینا به عنوان نماد انقلابیگری. پنی آقا خب آقا جا دخترت کجاست؟ دخترم آمریکا زندگی میکنه. گوشی موبایلت چیه؟ آیفون آخرین چیز. خونت کجاست؟ بهترین نقطه تهران. انقلابیگری اینطوری شد؟ برای بقیه مردم بده، به شما میرسه خوبه، اشکال نداره. نه دیگه، شما چون نمیتونی اینطوری میگی. اونایی که میگن نه چون خودشون نمیتونن فرزندانشون بفرستن آمریکا درس بخونن و زندگی بکنن، میگن نه ما که میتونیم، نه برای ما عیبی نداره. شما دینداریتون دینداری سفیهانه است. اینا هم باعث فساد در جامعه میشن، یه دینداری دیگری رو القا میکنن به جامعه، یه وجهه دیگری از انقلابیگری رو به جامعه عرضه میکنن. بعد کسی بهشون مخالفت کنه میگه آقا شما تندرو هستید، شما انقلابی نیستید که، شما تندروید، شما تندروهایی هستید که سفاهت دارید. ما خیلی میفهمیم. بعدش هم شروع میکنم به توجیه کردن. اینا آدمایی هستن که ظاهر به ظاهر مذهبی دارن، ریش هم گذاشته، تسبیح هم دستشه، شاید نماز شب هم بخونه، نمازش هم اول وقت میکنه میخونه، یک ولدالینی هم میگه که در و دیوار به لرزه میفته وقتی میکشه، مد زالینه که میکشه. آره اشکال احکامی هم از شما میگیره، مثلا اشکال احکامی هم از شما میگیره، مثلا خیلی مسلط هم هست به ظاهر، اما باطنش جز نفاق چیزی نیست. این هم یه دسته از اون چیزهاییست که باعث فساد در جامعه میشه. اما همه اینا یه سرمنشأ داره، همه اینا یه سرمنشأ داره. سرمنشأ همه این فسادها این است که خداوند متعال در قرآن میفرماید لو کان فیه ما آلهتون غیر الله لفسدت. اگر میخواید بدونید چرا در جهان فساد ایجاد میشه، چون غیر از خدایگانه آلهه وجود داره. وقتی آلهه یعنی خدایان در جامعه وجود داشته باشد، این سبب میشه فساد در جامعه پیش بیاد. این چهار تا موردی که گفتیم چون خدای واحد وجود ندارد، برای اینها، برای اینا که اهل فساد هستن، چون باور به خدای واحد ندارند جامعه رو دچار فساد میکنن. اون دسته اول که تغییر در معیارا میدن، معیارا رو از یه جای دیگه میگیرن، حالا از مکاتب مادی میگیرن، خداشو میشه مکتب مادی دیگه. اون اللهی که معیار رو مشخص کرده، اون ولی الهی که معیار رو مشخص کرده، برای اون حجت نیست. ترازو اینها مکاتب مادی مشخص میکنه، شرق و غرب عالم براشون ترازو مشخص میکنه. این باعث فساد میشه. چرا؟ چون آلهه دارن، یه خدا ندارن. او دسته دومی که دچار علو و استعلا میشن، خوی برتری جویی دارن، خودشونو خدا میپندارن، خودشونو برتر میدونن. او دسته سوم که قطع ارتباط میکنن، اون رشته الهی، چنگ آویزشون جای دیگه است، نه اون چیزی که خدا امر کرده. اینا هم بازم آلهه دارن. او دسته چهارم باور ندارن خدا یگانه رو به حقیقت. لوکان فیه ما آلهتون غیر الله لفسدتا، اگر غیر خدا آلهه در عالم هستی وجود داشته باشه عالم هستی فاسد میشد. اینی که میبینید یک نظمی در کل جهان هستی، این که کهکشان و ستاره و همه عالم هستی به این پهناوری وجود داره، چون یک خدا داره تدبیر میکنه. اما اگر میبینید در بین انسانها دوچار فساد میشن، جامعه جوامع دوچار فساد میشن، چون آلهه وجود داره، خدایان مختلف وجود داره، یکی خداش نفسشه، یکی خداش شرقه، یکیش خداش غربه، یکی خداش کت خداست، یکی خلاصه هر کسی خدایی داره برای خودش، آلهه مختلف. بله رو به قبله هم شاید 20 نماز بخونه، این یه خداشه، فقط مواقع نماز این خدا رو عبادت میکنه، رفت بازار دیگه خبری از این خدا نیست، با زن و بچه که میخواد رفتار بکنه دیگه خبری از این خدا نیست، به ولی خدا که میرسه دیگه خبری از این خدا نیست. لو کان فی ما آلهتون غیر الله لفسدت، اگر آلهه وجود داشته باشه، این آیه قرآنه، جامعه دچار فساد میشه. اینه که میبینید در انقلاب اسلامی ما میبینیم در اجتماع فساد صورت میگیره، جامعه به اونجایی که بعد از 42 سال قرار بوده برسد نمیرسد، چون در بین مسئولین ما آلهه وجود داره، خدایان متعدد وجود داره، ولی خدا همشون میگن ما مخلصیم، عکس آقا هم میزنن پشت سرشون، همه دفتراشون عکس امام هست، عکس آقا هم هست، فرمم که پر میکنم میگن آقا التزام عملی به ولایت فقیه، همشون هم تیک میزنن بله ما التزام عملی به ولایت فقیه داریم. اما موقع عملی که میشه، حرف ولی خدا، اون کسی که حرفش حجت است، روی زمین میماند که این مصائب بار میاد. میگه ولایت فقیه، اما دستورات اقتصادیشو از جای دیگه میگیره، فرامین اجرایی رو از جای دیگه میگیره، اون چیزی که رهبری میفرماید روی زمین میمونه، خاک میخوره، بعدش هم مردم میگن آقای چه حکومت اسلامی شد، راستم میگن. چرا بعد 42 سال بعد به اینجا برسیم؟ راستم میگن. چرا بعد امروز وضعیت مثلا ما در بس کرونا اینطور باشه؟ راستم میگن. فسادایی که هست ریشه‌اش همینجاست. ریشش اینجاست که به واقع خدا رحمت کنه علامه مصباح رضوان و درود خدا بر این روح این مرد بزرگ، ایشون می‌فرمودن مشکل عمده مسئولین ما اینه که اصلا ولایت فقیه رو باور ندارن. ولایت فقیه یعنی ولایت الله در جامعه، یعنی هر چیزی که فقیه که ولی گفت او باید بشود سمعن و طاعتا، همه رو چشمشون بذارن و بدون عمل بکنن. این که میبینید نمیشه، این که قبول نداره، اون ولایت الله رو قبول نداره که، تا چه برسه ولایت فقیر رو. و اگر امام معصوم هم بر سر حکومت باشه، حرف امام معصوم هم قبول نمیکنه. مگه نبود گفتن علنا رسما گفتن آقا امام زمان هم بیاد میشه بر علیه امام زمان تظاهرات کرد، علیه امام زمان تظاهرات را انداخت و مخالفت کرد. نایتوریان این وری اون وری هم نداره، همه در هم باهاش در این مطلب با هم شریکن، اما یه عده روشون زیاده میگن ما مخالفت میکنیم، یه عده دور میزنن نه الان اینجا مصلحت فلان، آره خلاصه قانونش کار میکنن، حرف ولی فقیر رو زیر پا میذارن، خیلی قشنگ شکیل یه جور هم زیر پا میذارن که انگاری که اینا خیلی مثلا ولایت مدارن، خیلی مثلا میفهمن، توجیهش هم میکنن خیلی قشنگ خیلی زیبا راحت، آره فرقشون فقط همینه، اصلاح طلبا راحت میگن آقا قبول نداریم، اصولگرایی هم که اونطوری هن راحت دور میزنن، یه توجیه میارن، یه مصلحتی هم به ریشش میبندن، خیلی قشنگ میشه آقا ما حرف ولایت فقیه رو چیکار کردیم؟ زمین نزدیم، اینجا مصلحت بود، آقا مرادش این نبود، مرادش ما نبودیم، مرادش یه چیز دیگه بود، یه برای موارد دیگه آقا فرموده بود. دو ماه نگذشته از صحبت آقا، برای کجا فرموده بود؟ برای کی فرموده بود؟ برای شما فرموده بود دیگه، برای همین مجلس فرموده بود. اینا باعث فساد در جامع میشه. حالا در داستان حضرت شعیب خداوند متعال میفرماید ما شعیب رو فرستادیم برای قومش. من لفظ اخا هم به کار میبرم، اخاهم شعیبا. ما به سمت اهل مدین شعیب رو فرستادیم. اونجا شعیب دو تا پیام داره. یک پیامش اینه که خدا رو عبادت بکنید. حالا انشالله امشب دیگه وقت گذشته، فردا شب بهش میپرزیم. بعدش میره سراغ مکیال میزان. آقا این مکیال میزان رو دستکاری نکنید. یک، اولا ترازواتون رو دقیق بکنید. بعدش میگه حالا که ترازو دقیق شد به وزن میریزید، چون وقتی بعضی وقتا ترازو دقیقه ها اما کم میریزه. مثلا به جای که 1 کیلو بکشه 900 گرم میکشه، ترازو هم دقیقه ها. به جای 1 کیلو به دست مشتری بده 900 گرم میده. بعد میگه اگرم به اندازه کشیدی تو سرش نزن. وقتی میخوای بخری تو سر مال نزن. همینا تعبیر ظاهری داره، یه تعبیر باطنی هم که داره که انشالله بهش میرسیم. آیاتش هم انشالله خدمتون عرض میکنم. تو سر مال نزن. بعد میفرم ولا تعصوا، فساد نکنید. ظاهر رو بگیرید، در باطن دوچار فساد بشید. و بعد میفرماید بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. همین آیات در مورد داستان حضرت شعیب که حالا میگیم مراد از این بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین ظاهرش چیه باطنش چیه ان شاء الله خدمتتون عرض میکنم. صلی الله علیک یا ابا عبد. بعضی جملات خود به خود روزن، یعنی لازم نیست خیلی طول تفصیل داد روزه رو. همین که میگن دخترها باباییان، این خودش میشه روزه. دخترها باباییان، پدر که به بچه محبت که میکنه، مخصوصا اگر این بچه دختر باشه دیگه دختر بیقرار باباش میشه، دوری بابا رو نمیتونه تحمل بکنه. محبت با همه خوبیایی که داره بدی رو داره. وقتی پدر به بچه محبت بکنه دیگه بچه طاقت دوری باباش رو نداره. نمیدونم تو این ایام چقدر این فیلم وداع شهدای مدافع حرم با بچه هاشون رو دیدید، مخصوصا با دختر بچه هاشون، یا فیلم وداع دختر بچه ها با پیکر بابای شهیدشون رو دیدید. همین که آدم میبینه ناخودآگاه احساساتش تحریک میشه، ناخودآگاه عشق در چشماش جمع میشه. یه دختر بچه 3 ساله رو میبینه که داره با محاسن باباش بازی میکنه. گفت با رفقای رزمنده قرار گذاشته بودیم هر کدوم که شهید شد بقیه حواسشون به بچه های اون شهید باشه. دوستم محمد که شهید شده بود دمدمای عید گفتم برم به دخترش سر بزنم، هدیه واسش ببرم. دختر بچه 3-4 ساله. خب دو دخترام عروسک دوست دارن. گفت یک عروسکی خریدم بردم برای این بچه 3-4 ساله. گفت تا عروسک رو دید شروع کرد گریه کردن. گفتم من عروسک نمیخوام، بابامو میخوام. من هر کاری کردم این بچه آروم بشه، حالا عروسک بردم که بچه رو آروم بکنم، هدیه بهش بدم. بچه زد زیر گریه. گفت مجبور شدم ببرمش بهشت زهرا. بردم بهشت زهرا کنار قبر باباش. کار رسید به قبر بابا، آغوش باز کرد، خودش انداخت رو قبر سرد بابا. ای صدا میزد بابا کجایی؟ دلم برات تنگ شده. مدیونیم به خدا به شهدا. به خدا قسم من هر وقتی صحنه رو میبینم از شرمندگی آب میشم. مدیونی بچه های شهدا هستیم، مدیونی خانواده های شهدا هستیم. حالا
بچه های شهدا تو جامعه ما احترام دارن، اگر بگم بابا نوازششون میکنن دست رو سرشون میکشن. قربانون دختر بچه ای که وقتی بگو بابا بابا با تازیانه میزدن. اینی که شنیدید اون دختر بچه اومد جلوی اسب امام حسین علیه السلام پای اسب رو گرفت، حضرت رقیه نبود، آن خواهرش حضرت سکینه بوده که بزرگتر بود. آقا اومد ودا کرد، دید اسب تکون نمیخوره، نگاه کرد یه دختری پای اسب رو گرفته. بابا گفت بابا پای اسب رو چرا گرفتی؟ گفت تا نیای پایین نمیکنم. امام اومد پای این دختر رو بغل کرد، گفت بابا یادته تو منزل زباله که خبر شهادت مسلم رو که دادن دختر مسلم رو زانوها گرفتی نوازشش کردی، حالا میخوای بری من میدونم دیگه بر نمیگردی، نمیخوای منو نوازش بکنی؟ آقا دخترم عزیز دلم، تو که هنوز بابات شهید نشده، تو که هنوز بابات شهید نشده، اما دختر دیگه عصر روی 11 یه نگاهی به گودی قتل گاه که کرد، گرفه رو کرد به امه جان هازا نعش و من، این بدن بدن کیه عجیب غریب تو گودی قتل گاه افتاده؟ تا فهمید بدن باباشه سکینه میگم بزرگتر رقیه است، میخوام برسی به اوج روزه، خودش انداخ رو بدن بابا، حالا میخوان سکینه رو جدا بکنن نمیتونن، شروع کردن به تازی زدن. یه دختره، یه دختر کوچکتر هم هست رقیه، اون نیومد جلوی اسب بابا رو بگیره، خود امام حسین رفت سراغش، میدونست این بچه، رو کرد به بابا، بابا میری بر میگردی؟ بابا علاکی داری میری بر میگردی؟ آقا هم گوه آره دخترم بر میگردم، اما نگفت که ای بر میگردم. دیگه نگفت رقیه چطور بر میگردم، اما بر میگردم عزیز بابا، میام پیشت عزیز دلم.
کجا؟ من یه خواهشی دارم، یه خواهشی دارم، اونایی که بچه کوچیک دختر بچه دارن کوچیک 2-3 ساله، رفتید خونه، خواهم آمادت کنم برای روزه ها، هنوز روزه نخوندم ها، عزیز دارم میاد روزه میخونه، به دختر بچه تون، حالا اگر دختر بچه نبود پسر، بگید سر شما رو بلند بکنه، بگید توان بلند کردن سر داره. بگید توان بلند کردن سر داره. یه کار دیگه هم بکنید، چشاشو ببندید، یه 2-3 نفر سراشون بدن دستی، بگید تشخیص بده کدوم باباست. نمیتونه دختر بچه سر بلند کنه، سر سنگینه. اهل روزه میدونید چی میخوام بگم؟ این دستا دستایی که قل زنجیر بهش بوده. از وقتی که باباش بهش گفته برمیگردم هی رو میکنه به عمه، با عمه بابام گفته برمیگرده، پس کی میاد بابا؟ تا رسیدن به شام، خرابه چطوره همه تون میدونید دیگه، خرابه چجور جایی بوده، شب خواب بابا شدید، باباش برگشته از خواب پرید، شروع کرد گفت من بابامو میخوام، عمه اومد بغل کرد آروم کنه، بچه از 3 سالشه، عزیز عمه فدات بشم دورت بگردم، بچه ری تو رو آروم میکنن دیگه، قربونت بشم بابا میاد عزیز دلم، آروم نشد. خواهرش سکینه، عمه میشه بدی به من رقیه رو من بغل کنم آروم کنم؟ نه آروم نشد. همه رباب دختر گلم عزیز دلم، نه امام سجاد، حالا امام سجاد بغل کرده، همه خرابه هم دارن گریه میکنن. صدا رسید به کاخ بلود، چه خبره؟ دختر حسین باباشو میخواد،
گفت ببرید واسش باباشو سر باباش. آخه لانجی دختر 3 ساله است سر رو آوردن حکایت عروسک یادتونه تو طبق گذاشتن گو همه من که غذا نخواستم من بابامو میخوام. تا رو بوژ کنار زد اول سال که پرسید ای بچه آزار است و من ای سر سر کیه امه چه کردن با ای سر که رقیه بابا رو نمیشناسه چه کردن با ای سر که رقیه میدونه با دستای کوچکش سر بابا رو به بغل بگیره و زفم نالا فم شریف لبا رو لبای بابا حسین.